آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت و ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما سرخیزان عزیز هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به مدت حدودا 90 دقیقه با شما همراه باشم.
سبحان ذی الملک الفاخر القدیم، الشامخ المنیب البانخ العظیم الفاخر القدیم،
الشامخ المنیب البانخ العظیم الفاخر القدیم،
سبحان من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهوى، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان من ولا هكذا غيره،
سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره،
خداوند مهربان خطاب به پیامبر بزرگوارش می‌فرماید: ای موسی، هر کس مرا دوست بدارد مرا فراموش نمی‌کند، و هر کس به احسان من امیدوار باشد بر درخواست از من پافشاری و اصرار می‌کند. ای موسی، من هرگز از بندگانم غافل نیستم، ولی دوست دارم که فرشتگان من صدای زمزمه دعای بندگانم را بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الهی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی ام بعد حبی ایاک تبعدنی.
فکر دوری از تو ای خدای مهربان، اسمی افکنت که میخواهم در لحظه جان دهم، آنچه اما در اوج ترس و وحشت مرا به خیش میآورد و برقرار میدارد، امید به گذشت و پرده پوشی توست.
اما رجائی لرحمتک وصفحك تحرمني أم استجارتي بعفوك تسلمني حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني ليت شعري الاشقاء ولدتني أمي.
از میان همه ترس ها آن ترسی میخواهم که همچون پیلهی مرا در خیش گیرد و از هجوم تون باد حادثه شوم گناه در امان بدارد.
ام للعنائم ربت لی فلیتها لم تلدنی ولم تربنی وليتني علمت حل السعادة جعلتني.
و ملازم این ترس امیدی میخواهم که وقتی از پیل سر برمی آورم مرا در زندگی و زندگی را در من منتشر کند.
و بقربك و جواركم خصصتني فتقرى بذلك عيني وتطمئن له نفسي.
در همه حال منت پذیر تو هم خدایا، در آن روز که حالها دگرگون می شوند و هیچ کرداری بی پاسخ نمی ماند، ترس مرا سپری برای در امان ماندن از خشم و ناخشنودیت قرار ده.
الهی الهی هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نفقت بالثناء على مجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك.
خداوند یکی از صفاتش این است که حکیم است، یعنی بر مصلحت عمل می کند و مسائل و مفاسد رو خدا بهتر از من تشخیص می دهد. مصالح من، مفاسد من در این شک نیست. حکمت اقتضا می کند که بر طبق مصلحت عمل کند. از این ور فرموده به من آقا هر چی میخوای بگو به من، ما یحتاجت. از اون طرف اون چرا که به نفعم هست باید به هم بده، اما اون که به ضررم هست بر خلاف حکمته. حالا من یکی دوتا روایت هست میخونم، بعد یه نکته رو که عرض کردم این رو عرض میکنم. در روایتی هست از علی علیه السلام دارد حضرت فرمودن ان کرم الله سبحانه لا ينقص حکمته و منجی، یعنی خدا همون جور که کریم است کرمش اقتضا میکنه که اون چه ازش درخواست بشه به انسان چیکار کنه عطا کنه. کریم اینه دیگه، مقتضای کرم اینه. مقتضای کرم اعطا است، اما آیا صفت کرم ضربه میزنه صفت حکمت را؟ ببین چی میگن یه لسان چقدر دقیقه. ان کرم الله سبحانه لا ينقص حکمته، به حکمتش نقص وارد نمی‌کنه که بعد چیکار بکنه، بیاد برخلاف حکمت عمل کنه چون میخواد کرمش رو نشون بده. آره که بعد من میشه این که این کرم نبوده، چون من که به ضرر همون شده واسه من، توجه میکنی؟ حالا میگم اینا فلدالکه، خوب دقت کن، روی این جهت هست، لا یقع الاجابه فی کل دعبه، چقدر زیبا میگه، از این جهت هست که شما میبینید که اجابت در هر دعا نیست. چرا؟ چون دعا موافق با حکمت چیه؟
رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی، گر پناهم ندهی میروم آخر از دست، دارم امید که ای دوست پناهم بدهی، گر تو راهم ندهی مشکل من حل نشود، حد شود مشکلم آن لحظه که راهم بدهی، ناله و آه شده کار من آیا چه شود، اثری هم تو به این ناله و آهم بدهی. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله،
ناله و آه شده کار
الله. در حالت روزه و با عشق و امید رحمت و لطف الهی را زمزمه می کنیم. قول یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از زحمت خداوند ناامید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. سوره شریفه زمر آیه 53. گاهی بی‌عدالتی و ظلمی که دیگران در حق ما مرتکب شدند سبب می شود به خودمان اجازه دهیم عصبانی شویم و ناسزا بگوییم. بسیار دیدیم که برخی افراد قادر به کنترل عصبانیت نیستند و این تنش عصبی در آنها به سرعت تبدیل به درگیری و زد و خورد می شود. چنین افرادی ممکن است دست به خشونت بزنند و یا حتی خواسته یا ناخواسته مرتکب قتل شوند. هر کس ممکن است تحت شرایط خاصی کنترل رفتار خود را از دست داده و تصمیم غلطی بگیرد، اما ما می توانیم با تمرین و مراقبت دایره این شرایط خاص را تنگ و تنگتر کنیم و احتمال بروز رفتارهای غلط را به صفر برسانیم. روزه‌داری در ماه مبارک رمضان تمرین خوبی برای افزایش صبر و بردباری است. صبر بر گرسنگی و تشنگی و در عین حال تلاش برای خوشرویی و رعایت حق دیگران سبب می شود فرد روزدار صبوری و بردباری را به خوبی بیاموزد. آمارها نشان می دهد این تمرین به نحو قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی مسلمین تأثیر گذار بوده است. با آغاز ماه مبارک رمضان جرائمی مانند پرخاشگری، درگیری های خیابانی و خشونت های خانوادگی به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد. در این ماه حتی در جرائمی مانند سرقت از مغازه ها و خانه ها، قتل و آدم ربایی نیز شاهد روند کاهشی هستیم. این امر هر سال با آغاز ماه مبارک رمضان تکرار می شود و این تکرار به خوبی به ما نشان می دهد که روند کاهشی جرائم با روزداری و تلاش برای عبادت و بندگی خداوند رابطه مستقیم دارد.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من، یا حبیب،
یا حبیب،
یا حبیب، يا حبيب من لا حبيب له، يا مجيب، يا مجيب، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيع، يا شفيع، يا شفيع من لا شفيع له،
يا حبيب، يا حبيب، يا حبيب من لا حبيب له،
يا حبيب،
يا طبيب، يا طبيب، يا طبيب من لا طبيب له.
رمضان تمرین صبر و بردباری است و صبر را می توان از مهمترین ارکان ایمان دانست، چرا که از نظر امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام ایمان بدنی است که صبر در جایگاه سر آن قرار دارد. همچنین حدود 70 آیه از قرآن مجید به موضوع صبر و بردباری اختصاص دارد. قرآن همواره مؤمنان را به صبوری کردن در برابر مصائب و سختی ها توصیه کرده و صابران را به پاداشی بی حساب مژده داده است. صبر بر ترک محرمات و انجام واجبات نیز همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است و ماه مبارک رمضان زمانی است برای ظهور و بروز این نوع از صبر. تقید و پایبندی مؤمنان به روزداری و صبر بر طاعت و بندگی خداوند در ماه مبارک رمضان سبب افزایش معنویت در وجود تک تک افراد جامعه می شود، معنویتی که به مؤمنان لطافت قلب می دهد و بخشندگی و گشاد دستی را در ایشان تقویت می کند. چنین قلبی به راحتی از خطای دیگران چشم پوشی می کند و این کار را عین عبادت پروردگار می داند. رمضان نور خداوند را بر قلب ها می تاباند و آنها را بسیار رؤوف و بخشنده و مهربان می کند. چنین قلبی بعید است در مواجهه با سایر مؤمنین تندی کند. البته همین قلب رؤوف و مهربان در مواجهه با ظالمان بسیار غلیظ و شدید خواهد بود، چرا که به دلیل همان نرمش و لطافتی که در آن ایجاد شده تاب تحمل ظلم را ندارد و حتما با آن مبارزه خواهد کرد. این قلب همان است که خداوند آن را اشداء علی الکفار رحماء بینهم می نامد. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم. شما در هر سرگاه می توانید از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و در روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. همچنان با ما همراه باشید.
ای اون که پناهی تو مرا در ظلمت شب چراغ راهی تو مرا یا
دوستان ارجمند، در بخش احکام این برنامه موارد را برمی شماریم که باعث باطل شدن روزه می شود. دین اسلام برای روزه مبتلات متعددی برشمرده که باعث ابطال روزه می شود. این مبتلات عبارتند از خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیامبران امامان معصوم علیه السلام، جماع، استمناء. علاوه بر اینها مبتلات دیگری هم در شرع مقدس اسلام ذکر شده، از جمله آن که بنابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق و فرو بردن تمام سر در آب موجب باطل شدن روزه می شود. همچنین اگر فردی غسل واجب به گردن داشته باشد، بر او واجب است که برای روزه گرفتن تا قبل از اذان صبح طهارت داشته باشد. افزون بر اینها اماله به معنی تنقیه کردن و مایعات و قی کردن عمدی نیز سبب می شود روزه فرد باطل شود. در این میان توجه به نکاتی در خصوص خوردن و آشامیدن لازم و ضروری است. بر اساس احکام دین مبین اسلام، اگر روزه‌دار عمدن و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود. خواه آن چیز از خوراکی ها و آشامیدنی های معمول باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ، پاچه و امثال آن باشد. خواه زیاد باشد یا کم، مانند قطره های بسیار کوچک آب یا تکه کوچکی نان. اما خوردن آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کند، چه روزه واجب باشد و چه مستحب. شنوندگان گرامی، بر اساس احکام دین مبین اسلام در خصوص روزه‌داری، اگر روزه‌دار موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاورد و اگر عمدن آن را فرو ببرد روزش باطل است و باید کفاره روزه را بدهد. هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فرد روزه‌دار باشد اشکال ندارد، ولی با خوردن آن روزه باطل می شود. خونی که از لثه بیرون می آید اگر فرو نرود روزه باطل نمی شود و چنان که در آب دهان از بین برود طاهر و پاک است و بلیدن آن اشکال ندارد و باعث باطل شدن روزه نخواهد شد.
ذي العز الشامخ المنيب،
ذي العز الشامخ المنيب،
سبحان
طيري في الهوى. سبحان ذي العز الشامخ المنيب. سبحانك 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 ذي الجلال الباذخ العظيم. سبحانك 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 سبحان ذي القديم.
همراهان عزیز وقت شما به خیر، امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و مطالب این برنامه ریز موجبات رضایت شما عزیزان رو کسب کرده باشه انشاءالله. ما در هر سحر بخش هایی از ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و وصی به حق پیامبر گرانقدر اسلام و جانشین بر حق ایشان و امام اول شیعیان برای شما پخش میکنیم. بخشی دیگر از این مباحث توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما عزیزان میشود. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بی مقدمه میرم سراغ بعضی از یاران دلداده امیرالمومنین که سر دادن برای محبت حضرت، خدا ان شاء الله روزی ما هم بکنه. یه شخصیتی داریم در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه به اسم جویریه ابن مسهر. این آقا عجیب عاشق امیرالمومنین بوده و امیرالمومنین عجیب رو دوست داشته. یه رابطه دو طرفه. ببین ما معمولا رابطه های محبت آمیز زن و شوهرها، عاشق و معشوقها، معمولا نیاز به هم داریم. اینی که امیرالمومنین که قطعا نیازی به جویریه نداره، این چه جنس محبتیه که نمیتونه دوری او رو تحمل کنه. امیرالمومنین نمیتونه دوری جویریه رو تحمل کنه. خدا روزی ما بشه که از این محبت ها بچش. نوشتن که گاهی اینقدر ایمان داشتن به امیرالمومنین و گاهی هم چشمشون باز به حقیقت میشد، یه روز اومد جلوی در دارالحکومه صدا زد که علی ابن ابی طالب مولا کجاست؟ گفتن آقا مشغول استراحتن. داد زد، نتونست تحمل کن. یعنی گاهی مظلومیت امیرالمومنین وجود اینا رو آتیش میزد، نمیتونستن تحمل کنن، میومدن کنار ساحل دریایی حضرت بلکه آرام بشن. صدا زد که ایها النائم استيقظ، بید ای که خوابیدی بیدار شو. فوالذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من رو خلق کرده و دست اوست، لتضربن ضربتن علی رأس که تخذب من حالحیتک، به خدا انگار که نداره میبینه، به خدا ضربه ای به فرق سرتو به زودی خواهد خورد که محاسنتو به خون سرت خضاب کنه. حضرت اومدن فرمودن که به زودی قسم به اون کسی که جان منم در دست اوست، لیقطعن یدک و رجلک، به زودی دست و پای تو رو هم خواهند برید. و ببینید تو خیالت راحت باشه که تو راه اطاعت ما هستی، میبینم که روزی تو رو به درخت خشکیده جلوی در خونه کافری آویزان میکنم. هیچ آه نگفت، آه نگفت. نوشته حبه یرانی که از یاران امیرالمومنین میگه داشتیم حرکت میکردیم با سپاه، امیرالمومنین پشت سرشون رو برگشتن نگاه کردن، دیدن جویری اون ته وایساده نمیاد جلو. ادب داشتن. این کاروان که داشت میرفت جویری عقب وایساده بود. خیلی هم از حضرت خاطره نقل کرده. فلتفته، حضرت او رو نگاه کرد، دید جویری عقبه. صدا زد الحق بی، بیان چه ببینم، بی جلو. الا تعلم انی اهواک و احبک، جویری تو نمیدونی من خیلی دوستت دارم، چی عقب وایسادی؟ بعد فهمید میخوام یه چیزایی بهت بگم، اینا رو حفظ کن. شروع کرد آروم آروم با او حرف زدن. گاهی طوفان در دل امیرالمومنین میشد از غلیان علم و میفرمود که انها هنا لعلما جما، کاش یکی پیدا میشد بشه باهاش حرف بزنم، سینه فراخ داشته باشه که این رو به هر کس و ناکسی نگه. شروع کرد به گفتن. بعد جویری دید عجب سخنان عظیمی که کسی هم نگفته، چون کسی لایق نبوده که بیاد ببینه اینجا چه خبره. گفت آقا جان حیف، انی رجل نسیم، آدم فراموشکاریم. چقدر حضرت قشنگ گفت. حضرت فرمود که انی اعید و علیک، من دوباره میگم، اینقدر میگم تا تو جانت بشینه، رابطه رو ببینید. بعد یه عبارتی فرمود که این معلوم رمز موفقیته. فرمود یا جویریه احبب حبیبنا ما احبنا، مدار حب و بغضت باید من باشم ای جویریه، هر کسی دوست منه باید دوستش بداری. ما اینجوری نیستیم. ما گاهی عوامل دیگه باعث میشه بغضمون رو جابجا کنی. فاذا ابغضنا فابغض، اما اگه دیدی از ما برید تو هم ازش ببر، یعنی محور حق یادت نر. ابغض بغیضنا ما ابغضنا، با دشمن ما دشمن باش تا وقتی دشمن ماست، ولی اگر حر میشه برمیگرده همه آغوش باز میکنه. اما اگر دیدی اذا احبنا فاحبه، مدار محبت ملاک محبتت ما باست باشه. من چون یه نمونه شبیه این در سیره پسر امام رضا هست، میدونید که امام رضا سلام الله علیه نامه زد به پسرش که شنیدم تو رو دوست ندارن از در اصلی ببرن بیارن، از در پشتی میبرن که بیچاره هایی که اومدن دستشون خالی بمونه، کیسه هاتو پر کن. خلاصه ما سفارش شده های امام رضا این به امام جواد. امام جواد ببین، میخوام بگم این سیره ائمه است، اینی که عرض میکنم انشالله یه روز امام زمان سلام الله علیه رو ببینیم، روزیمون بشه، اون وقت دلمون قنج میره از محبت آقا، محبتی که ما نیاز نداره ها، از سر عطوفت، مظهر ارحم الراحمینه، مظهر رؤوفه. حضرت علی ابن مهزیار یه نامه ای زد به امام جواد سلام الله علیه، و امام جوادی که من میشناسم این شکلیه. البته من متاسفانه علی ابن مهزیار نیستم بالاخره، ولی آقایی اون اینجوریه. یک نامه ای نوشت علی ابن مهزیار به حضرت، گفتش که خیلی وضع مالیم خرابه، اگه میشه این پولی که پیشمه اینو اجازه بدید ما خرج کنیم و از خدا هم بخواد یه توسعه‌ای به ما بده، دو فقریم. حضرت فرمود که وصل الله علیک، خدا ایشالله به تو توسعه رزق بده، این چیزایی هم که دستت مال تو قابلی نداره. بعد فرمود که اما ما سألت من الدعا، گفتی التماس دعا، مگاهی به من میگم التماس دعا، الکی من میگم و اگرم به من بگن یادم میره دعا کنم، در حالی که اهل بیت دنبال اینن که ما دل دریادل بشیم و واقعا هم دیگر رو دعا کنیم، ببینن ما کرم داریم به هم دیگه، دستمونو میگیرن،
یعنی نسبت به هم بله. محبت داریم بله.
حالا نگاه کنید، حضرت فرمود اما ما سألت من الدعا فإنک بعد لست تدری کیف جعلک الله عندي، تو چی فکر کردی راجع من؟ نمیدونی من چقدر تو رو دوستت دارم، تو اصلا نیازی به من بگی التماس دعا، من لحظه ای تو رو فراموش نمی کنم. ربما سمیتو که بسمک و نسبک، با اسم و نسب دائم دعات میکنم، کثرت عنایت به تو دارم، خیلی دوستت دارم. و بعد فرمود که خدا از تو راضی باشه، بهشتش نصیب تو بشه. در جای دیگه فرمود حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشور کنه. ببین ته آرزوی ما اینه که اینو بخوایم از اهل بیت. از اون طرف امام جواد فرمود، بعد یه عبارتی نوشته منو بیچاره کرده، فرمود کتبتو به خطی، با دست خط خودم نوشتم که هر وقت اینو نگاه کردی ببینی مولای من منو دوست داره. خدا روزی ما کنه اینو باور کنیم که امام زمان سلام الله علیه ما رو دیشب دعا کرد، ما رو دوست داره. خدا کنه یک هزارم محبت امام زمان و امیرالمومنین ما اونا رو دوست بداری. اگر گاهی میبینیم که قنج میره دلمون از محبت اهل بیت و مثلا فرض بفرمایید که میبینیم که کیف میکنیم فضائل اهل بیت میشنویم، مثل این عبارت که الان میخونم، هزار برابرش اهل بیت نسبت به ما هستن، اصلا اذن دادن که ما دوستشون بداریم. یه وقتی پیغمبر اکرم به ابوذر سلام الله علیه، ابوذر خیلی در راه محبت اهل بیت فحش خورده، بی حرمت شده، بهش بی ادبی کردن، بعد از حیاتش هم، بعد از شهادتش هم بهش بی ادبی کردن، هنوزم به او بی ادبی میکنن.
شخصیت مجبور و محجوری داره متاسفانه،
بدون رو دروایسی از امیرالمومنین به حق و عدالت دفاع کرد. پیغمبر به او فرمود که یا ابوذر هب علی مخلصا، قدر بدونن عزیزانمون محبتو، به پای مادرانمون بیفتیم اگر محبت داریم به امیرالمومنین. فرمود با اخلاص علی رو دوست بدار، یعنی توقع چیزی نداشته باش، بدون که چه گنجیه، اصلا اجازه دادن در دلتو جا بگیره، حبیب زهرای عطر رو بذارن منم دوست بدارم. محبت غیرت میاره، آقایی کردن اجازه دادن ما امیرالمومنین رو دوست بداریم. فرمود هیچ کس نیست که امیرالمومنین رو دوست بداره الا اینکه مستجاب و دعوه میشه. ما اگر با اخلاص امیرالمومنین رو دوست بداریم، یه یا الله بگیم کفایت میکنه به برکت محبتمون به امیرالمومنین. بعد تا اینو شنید ابوذر اینجوری گفت، سلام خدا بر ابوذر، گفت یا رسول الله انی لعجد حب علی ابن ابی طالب، من حب علی برام آقا اینجوریه، علا کبدی کبار دلما، این آب خنک بر جگر تشنم، او که اصل نحل، مثل اصل نابی که از زنبور میگیرن او که آیت من کتاب الله اتلوها، این چقدر کلاس ابوذر بالاست، همونجور که آیه قرآن میخونم به شوق میام، خدا روزی کنه ما هم اینجوری با قرآن انس بگیریم. و هو اندی احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. حضرت فرمود خب حالا که اینطوری هستی ای ابوذر، بدون حجاب بین بنده و خدا حب علی ابن ابی طالب، یعنی اگر محبت داری ارتباط با خدای تو ارتباطی است که خداوند به تو عنایت میکنه، دعای تو حبس نمیشه. حالا نگاه کنید محبت اینطوریه، او رو به خاطر دفاع از امیرالمومنین خیلی بهش جسارت کردن، خیلی بهش بیادبی کردن، او رو تبعید کردن، به گونه زشت با او رفتار کردند که منابع تاریخی میگن کرهت و ذکرها، دوست نداریم جزئیات شو بگیم، چون خجالت آوره که از مهمترین اصحاب پیغمبر که حبش بر پیغمبر واجب بود، بهشت بر او مشتاق بود، و این شکلی با شطور بی جهاز و با اون وضع شکنجه گونه بردن شام و دوباره برگردوندن و بعد گفتن دوباره ربزه میفرستیم، حق نداره کسی بره دنبالش. ابوذر هم مثل کوه بود، از کوه سخت‌تر بود، یک تنه شام و معاویه رو به هم ریخ، یک نفر. معاویه به خلیفه نامه زد که اگر میخوای شام به هم نریزه ابوذر رو برگردون، نمیشه نگرش داشت. یعنی مؤمن اگر مؤمن باشه یک تنه زیر و رو میکن، امت میشه. گفتن حق نداره کسی بره عیادت. وفای امیرالمومنین ببینید، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، عمار سلام الله علیهم اجمعین وایستادن. حالا الان یه نفر رو غریب، بیکس، تنها، با بیادبی در نهایت زشتی میخوان بکشن ببرن توی بیابون تبعید، داشت رد میشد، فلما را ابوذر علی یا تا امیرالمؤمنین رو دید قام الی، برگشت رفت به سمت حضرت، فقبل یده، دست حضرت رو بوسید و بکا، شروع کرد گریه کردن. برای چی گریه کرد؟ ممکنه خیال کنم یعنی دیگه داره میره قربت، ابوذر از قربت نمیترسه. گفت انی رأیتو که و رأیتو ولدک، آقا جان من تو پسراتو که میبینم یاد کلام پیغمبر راجع به شما میفتم که چه بلاهایی سرتون میارن. همونجوری پیغمبر امیرالمومنین میدید یه جوری گریه میکرد، شنهای مقابلش خیس میشد. گفت فلم اصبر، تا شما رو میبینم یاد مصیبت ها و مظلومیت تو میفتم. حالا دارم میونش تبعید، دارم میونش تبعید، اصلا یادش نیست بخواد دوره تبعید. تا امیرالمومنین میش از شوقش شروع کرد گریه کردن. گفت فلم، من تا تو رو میبینم نمیتونم خودم نگه دارم، شروع کرد به گریه کردن. وفای امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین به خاطر ابوذر یه دشنام بسیار زشتی شنید، اومد مروان گفت برگردید ببینم، ممنوعه. حضرت فرمود برو کنار، محبوب پیغمبره. دوباره مروان اومد با شطورش میرفت و میومد، حضرت با یه تسمه‌ای که دستش بود آرام زد به شطور مروان گفت برو اونور. خیلی معلومه که امیرالمومنین چقدر ابوذر رو دوست داره و شما این چند ارزش ها جا به جا شده. رفت شکایت کرد مروان، قصاص برای اینه که یه آدم به یه آدم ضربه بزنه بگم
بله بله
جبران کن، اما اگر یه نفر یه ضربه به یه اسبی بزنه مثلا به شطور که جاش او رو نمیزنه. امیرالمومنین رو احضار کردن، گفتن میخوایم تو رو قصاص کنیم.
الله اکبر.
و امیرالمومنین این بی‌حرمتی رو تحمل کرد به خاطر اینکه و گوش نکرد. ابوذر وصیت کرده بود به امیرالمومنین، بعضی شک کن امیرالمومنین کیو میگی، این خلیفه اون خلیفه، گفت نه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب حقا حقا امیرالمومنین حق. و حضرت هم به جان خرید و عده‌ای رو فرستادن به بدرقه او و خلاصه تجهیز او بعد از شهادتش. یکی دیگه از اون کسانی که یه عمری در راه امیرالمومنین خرج کرد و این را اینو که من الان برای شما میخونم اگر خدا توفیق بده و امام رضا عنایت کنه درست بخونم، دلمون تنگ میشه برای آغوش امام زمان. عمار 50 سال با امیرالمومنین رفیقه و خادمه و مطیعه. 50 سال، 50 سال به خاطر امیرالمومنین فحش خورده. عمار از اون کسانی است که در اول اسلام به بدترین و بی‌ادبانه ترین شکل پدر مادرش رو کشتن. هرگز نمیشه گفت چه کردن با او و او چه جنایاتی رو تحمل کرد به خاطر امیرالمومنین رسول الله و الله. صفین که شد روز اصلی، روز شهادتش، آمد محضر امیرالمومنین گفت اتعذر یا امیرالمومنین یا اخا رسول الله، ای برادر پیغمبر، آیا اجازه میدی منم برم میدان؟ 90 سالش بود، 92 سالش بود، میدان جنگ چی کار داری؟ حضرت فرمود که مهلن رحمک الله، خود صبر کن. حضرت نمیخواست او بره. من یاد آغوش امام حسین سلام الله علیه و قاسم بن الحسن میفتم. خدا روزیمون کنه عشق و محبت امام زمان رو
ببینیم. دل کندن چقدر سخت
بود. عمار میرفت، اینا همه وجودشون این بود که من یه روزی در راه تو سر بدم. دوباره برگشت که آقا بزن من برم. حضرت فرمود صبر. بار سوم که اومد فبک ها امیرالمومنین. حضرت شروع که گریه کردن. یه نگاه به عمار کردید، حیف این عمار دیگه پریده. عمار دلش میخواد آخر عمرش مهر ختم اعمالش در این دنیا جون دادن تو راه امیرالمومنین
فدایی
باشه.
علی
فدایی باشه. باشه. همونجور که امیرالمومنین همینو میخواست از پیغمبر و تو جنگ ها میگه رسول چرا من کشته نمیشم تو راهت، دوست دارم فدات شم. گفت یا امیرالمومنین، عمار عرض کرد این امروز همون روزی که پیغمبر فرموده بود. میدونید که شهادت عمار مهمترین سند حقانیت امیرالمومنینه. این بذارم جونمو فدات کنم بفهمن تو کی هستی، با اون روایت که پیغمبر فرمود. امروز همون روزه. امیرالمومنین از مرکبشون پیاده شدن، عمارو محکم در آغوش گرفتن. بعد عبارتی که گفتن این بود، عجیب بود، فرمود یا ابل یغزان کنیه عمار، جزاک الله عن الله و عن نبی، خدا و پیغمبرش به تو جزای خیر بدن. فنعم الاخو کن، چه برادر خوبی بودی. آقایی امیرالمومنین رو ببینید، ما محضر اهل بیت میریم جلوی مزاریشون میگیم عبدک و ابن عبدک. من یقین دارم عمار با همه وجود اینطوری میگفت، اما امیرالمومنین فرمود نعم الاخو کنت، عجب برادری بودی. نعم صاحب و کند، عجب رفیقی بودی. ثم بکا، این بار دوم شروع کرد امیرالمومنین گریه. آقا امیرالمومنین مرد میدان نبرده ها، ببینید چه محبتی داره به عمار. عمار گفت آقا جان من در خیبر از پیغمبر شنیدم، آقا جان بدونا من همین جوری نیومدم دنبال تو، فکر کنی مثلا نفهمیدم کجا اومدم. من با بصیرت اومدم تو خیبر. پیغمبر به من فرمود ستکون و بعدی فتنه، بعد من فتنه ها میشه. اما اینجوری شد اتبع علی، تو بچسب به علی، بچسب به علی و حزب علی. فانه مع الحق و الحق معه، که حق با اوست و او با حقه. اما تو با ناکسان جملی ها و قاستان صفینی ها می جنگی، دیگه بعدشو نیست دیگه با نهروانی ها بجنگی. عمار گفت یا امیرالمومنین من از تو باید تشکر کنم، 50 سال در هدایت من زحمت کشیدی. فجزاک الله یا امیرالمومنین افضل الجزا فلقد ادیت و ابلغت، تو دین و دین تو ادا کردی، حق رو به ما رسوندی، دلسوزی رو حقش رو تمام کردی. رفت وسط میدان تشنه شد. ائمه ما در امام هادی سلام الله علیه روز عید قدیر کنار ذریح امیرالمومنین اسم عمار رو میبره، یه یاد او به خیر که وقتی تشنه شد گفت من تشنمه آب بدید. شیر رقیق شده با آب میدادن که یه توانی هم بدن. خلاصه تا اینو خورد گفت الله اکبر. پیغمبر به من فرمود آخر و شراب که من دنیا ضیاهن من لبن، آخرین چیزی که تو این دنیا تو مینوشی شیر رقیق شده است. امروز روزیه که خودم رو فدای امیرالمومنین کنم. رفت میدان، رفت میدان به شهادت رسید. شب که شد جنگ کمی سبک شد، امیرالمومنین میگشت دنبالش. حضرت شبونه میچرخید تا عمار رو پیدا کرد. بعضی نقل ها بی سر او رو شناخت، بعضی نقل ها هنوز سر به بدنش بود. پیاده شد از اسب و سر او رو به دامن گرفت، دوباره شروع کرد گریه کردن و یه حرف خیلی جانسوزی زد. فرمود که ای دنیا به هر که دل بستم از من گرفتی و با هر که محبت داشتم بین من و او جدایی درست کردی. من اینجا بحثو دیگه چون فرصت نیست یه وقتی یه جمله بگم. و اینها تمام عمرشون رو تلاش میکردن، جون میدادن برای امیرالمومنین، بعد وقتی میرسید به جدایی نمیتونستن جدایی رو تحمل کنن. یکی دیگه شو بگم، فرصتمون محدود شد، تموم شد، یعنی من وقتو گرفت. یکی از یاران ویژه امیرالمومنین که او هم فحش خورده بر امیرالمومنین، صحابی پیغمبره ولی بی حرمت، بخاری از او روایت نقل نمی کنه به خاطر حب شدیدش به امیرالمومنین، خطیب بغدادی میگه. پرچمدار مختار بود، خونخواه سید الشهدا بود، ابو طفیل عامر ابن واصله سلام الله علیه. آقا این هم پهلوان بود هم شاعر، هم خیلی از اهل بیت دفاع کرده، روایات مهمی در قدیر داره. اگه فرصت بود خود ابوالطفل جلساتی با راجبه صحبت کرد. آقا انقدر این گریه میکرد این ورمه شعر میخوند، معاویه گفت هر جور شده پیداش کنید بیا. وقتی وارد شد امرؤاس تو جلسه بود، خلاصه گفت میدونید این کیه؟ فارس صفین، شاعر صفین، این خلیل و ابوالحسن. به به،
دوست
امیرالمومنینه. گفت چقدر علی رو دوست داشتی؟ گفت حب ام موسی آل موسی، اونقدر که مادر موسی او رو دوست داشت. گفت چقدر گریه میکنی؟ گفت ثکل العجوز الثکلا، مثل مادر بچه مرده براش گریه میکنم، ولی و الالله اشک و تقصیر، از خدا شکایت میکنم، شکوه میکنم برای کمکاری، کاش یه خورده بیشتر براش کار میکرد.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید بخش هایی از ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و جانشین بر حق پیامبر و امام اول شیعیان علیه السلام بود که توسط استاد حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که این مطالب مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
الهی تبارکت رب البرايا ضياءك يهدي شعاع الحنايا أناديك يا كاشف الضر عنا وأدعوك يا غافرا للخطايا وألمح وجهك في كل شيء فيهتف قلبي وترنو يداي وأنظر صنعك في كل شيء فيشرق فيض السنا في خطايا.
سرخیزان ارجمند، در ادامه برنامه نگاهی داریم به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیغمبر اسلام، در ماه مبارک رمضان. زندگی پر افتخار و الهام بخش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سرمشق زیبا و جامعی برای همه انسانهای با ایمان به ویژه بانوان خداجوست. او در اخلاق و معنویت، خرد اندیشه، دانش و بینش، آزادگی و شهامت، جمال و کمال و ایمان، سرآمد همه زنان عالم بود. حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در خطبه معروف خود در مسجد مدینه و مهمترین عمل در ماه مبارک رمضان که همان روزداری است اشاره کردند و در جمله زیبا روزداری را تثبیت کننده اخلاص دانستند. به این ترتیب ایشان فلسفه روزداری را به اخلاص پیوند زدند. علاوه بر این که آن حضرت در همین خطبه اخلاص را نشانه توحید و خداشناسی قرار داد کرده است. بنابراین از منظر آن حضرت روزداری باعث تحکیم خداشناسی و توحید در بندگان خدا می گردد. از این منظر ماه ضیافت الهی ماهی است که در آن شناخت انسان از خداوند زیاد می گردد و بندگان به واسطه روزداری از بعد معرفتی به خداوند نزدیک تر می شوند. همچنین از بهار و لنوار نقل شده که حضرت زهرا سلام الله علیها سید زنان عالم در آداب روزداری فرمودند: روزداری که زبان و گوش و چشم و جواره خود را حفظ نکرده، روزهایش به چه کارش خواهد آمد؟ همچنین حضرت فرمودند: صائم با روزه خیش کاری نکرده، هرگاه زبان و گوش و چشم و جوارحش را از آنچه که بر آنها حرام است حفظ نکرده باشد. بر اساس این روایت روزه یک انسان فقط به حفظ شکم از خوردنی ها، نوشیدنی ها و مبتلات نیست، بلکه اجتناب از گناهان و و معصیت و پرهیز از تمامی محرمات روزه واقعی محسوب می شود. درباره سیره رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانواده در ماه رمضان روایت های اندکی وجود دارد. با این وجود می توان از آنها در خصوص تربیت دینی خانواده و فرزندان استفاده کرد. بخشی از تربیت دینی از طریق آموزش اعمال عبادی و تشویق به آن و اجرای برنامه های عبادی همراه با فرزندان صورت می گیرد. اهل بیت علیهم السلام به این روش توجه بسیار داشتند و روایت فراوانی از آنان درباره لزوم اعمال عبادی و آثار تعلیم و تشویق فرزندان به انجام آن و حتی میزان و مراحل آموزش اعمال عبادی با توجه به سن فرزندان گزارش شده است. همین گونه در سیره فاطمی نیز تربیت دینی و تشویق فرزندان به کارهای عبادی اهمیت ویژه‌ای داشته است. بر اساس برخی گزارش‌های تاریخی درباره شب قدر، حضرت فاطمه سلام الله علیها افزون بر آن که خود به شب زنده داری در این شب‌ها اهتمام ویژه داشته است، با تمهیداتی می‌کوشید فرزندان را نیز به احیا در این شب ترغیب کند. از این رو سعی می‌کرد شرایط را برای بیدار بودن آنها مهیا کند. حضرت زهرا سلام الله علیها با آماده کردن فرزندان از روز قبل و نیز با کم کردن قضا آنها را در شب قدر بیدار نگه می داشت و با زبان نیز آنها را به شب صدداری فرا می خواند. آن حضرت به فرزندان می فرمود محروم من حرم خیرها، یعنی محروم کسی است که از خیر چنین شبی باز ماند.
اللهم صل على محمد المصطفى
خب همراهان عزیز، وقت شما بخیر. به بخش قرآنی برنامه بیدار دلان از صدای خراسان رسیدیم. در چند سحر گذشته ما آیاتی از سوره شریفه قیامت و همراه تفسیر آن توسط استاد محسن قرائتی برای شما پخش کردیم. بخش دیگر از آیات این سوره شریفه آماده است که هم اکنون میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. ما به سوره قیامت رسیدیم و تا آیه 35 هم گفتیم. الان میخواییم آیه 36 رو بگیم. در آیه 35 4 مرتبه کلمه اولا بود. بحثی بود که افراد متکبر پشت میکنن به حق، لا صدق حق را تصدیق نمیکنن، لا صلا نماز نمیخونن، کذب را تکذیب میکنن و تولا اعراض میکنن. وقت سیمای آدمای متکبر لجوج گفت، بعد فرمود اولا لکه فاولا ثم اولا لکه فاولا، چهار بار گفته اولا لکه، سزاوار است تو، شایسته تر شایسته تر شایسته تر شایسته تر، یعنی قهر و غضب خدا به تو شایسته است. من نمیدونم، شاید چون چهار تو جمله هست، چهار تو گفته لا صدقه یک، لا سلا دو، کذب و تولا، شاید به خاطر این چهار تو خلاف از اینا نقد کرده، چهار تا مال اونه نمیدونم، یا برای تأکید نمیدونم. آیه 36 از سوره قیامت و 37 و 38 و 39 و 40، این 4 تا آیه آخر سوره انسانه، آخر سوره قیامت. بشنوید.
ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفة من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
چرا انسان تکبر میکنه؟ میگه قیامت نیست. اگر قیامت نیست میدونین چه؟ یعنی تو رهایی، یعنی خداوند از ذرات خاک گندم و برنج و میوه و سبزی درست کرد، از این غذاها که بابا و ننه خوردن اسپرم و نطفه درست کرد، از این اسپرم و نطفه نوزاد و کودک درست کرد و اون کودک رسون به یک انسان کامل، بعدم مرگش داد، دو مرتبه زیر خاک پوسید، خاک شد. اگر بناس بعد از مرگ ما بپوسیم خاک بشیم، میگه اولش خاک نبودیم. خب من اول خاک بودم، مواد غذایی خاک شد گندم و برنج، با او گندم برنج شد تک سلول و نطفه و انسان، ببینم دو مرتبه خاک بشم؟ خاک اولش بودم. او کسی که میگه قیامت نیست، یعنی خدا رها آفرید و رها کرد، هیچ به هیچ، بعد از مرگ هیچ به هیچ. واقعا انسان ای تو حساب میکنه، ایحسب الانسان ان یترک سدا، سدا این رها. مشابهش داشت جای دیگه نمیدیم، گه فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر میکنید شما عبث و بیهوده آفریدید، یعنی بعد از مرگ خبری نیست، هیچ به چی، خوب و بد یه جوره. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، مؤمن و فاسق یه جوره. پس عدالت خدا چی شد؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، په حکمت چی شد؟ خدای که عادله باید فرق بذاره بین مؤمن و فاسق. اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا، خدا هم عادله هم حکیمه. اگر انسان با مرگ نیست بشه، هم عدالت خدا زیر سوال میره، هم حکمت خدا. کوزگر مست حاضر نی کوزه که ساخته بشکنه، چطور خداوند انسان رو میزنه میشکنه خاکش میکنه میمیره خاک میشه؟ آیا دیده دیگه خیاط یه لباس رو بدوزه بعد همه رو پاره کنه؟ دو مرتبه بدوزه بعد پاره کنه، دو مرتبه بدوزه پاره کنه، نمیگن این خیاط خوله؟ تو هی میدوزه هی پاره میکنی؟ خدای از خاک میوه و نطفه و انسان درست کنی، دو مرتبه انسان رو مرگش میدی خاکش میکنی، از خاک انسان، از انسان خاک، از خاک انسان، از انسان، ای چی شد؟ ای کار حکیمانه است، ای کار با عدالت و حکمت میزده. علم یک و نطفت هم من منی یمنا، آیا انسان نطفه نبود از منی، آیا قطره نبود از منی که یمنا در رحم ریخته شد؟ حال بعدم این نطفه چه مراحل گذشت؟ سمکان علقه، این نطفه به صورت خون بسته شد، فخلق فسوا، هم آفرید و هم سوا. سوا یعنی ترکیب و اندام و تعادل رو درش به وجود آورد، استوار ساخت، استوار ساخت. نه در دنیا فسوا، در قیامت هم الا ان نسوی بنانه، سوا نسوی، در دنیا سوا، در عاقبت هم میگه نسوی بنانه، یعنی او خطای ریز سر انگشتشو دو مرتبه درست میکنیم، یعنی عین خودش درست میکنیم. چطور هم در دنیا انگشت نگاری خطوط سر انگشت هر کسی فرق میکنه با دیگری؟ میگه نه که تو رو خلقت میکنه، او خطوط ریزش هم همونطور مثل دنیا درست میکنه. سوا نسوی، فخلق فسوا نسوی بنانه، سمکان علقه، فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، از همین دو جنس زن و مرد آفرید. اینم هم حکمته. حالا اگر 20 سال همه زن و دختر بزن چی میشه؟ یا 20 سال همه زن و پسر بزن چی میشه؟ ما اگر 5 میلیارد مرد بی زن داشتیم، 5 میلیارد زن بی مرد داشتیم، خدا حکیمه. اگر در تو تشنگیه بیرون آبه، اگر در تو گرسنگیه بیرون غذاست، اگر در تو چشمه بیرون دیدنیه، اگر در تو گوشه بیرون شنیدنیه، یعنی هر چی که در درون هست بیرون جوابگو. نیاز به همسر در توه، در بیرون همسره. زن بره مرد، مرد بره زن، زوجین الذکر والانثی. وقت الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، ای خدای که از یک تک سلول ممنی یمنا یه انسان درست کرد، اینم هم خلقه هم سوا هم نژادش هم جنسیتش نرماده آفرید، الیس ذالک، این خدا نمیتونه بقادر علی ان یحیی الموتا، قادر نیست که مردگان رو دو مرتبه زنده کنه. در دنیا انبیاء کارا رو داشتن، تو قرآن از سه تا پیغمبران نقل شده، اول ابراهیم، چون ابراهیم قبل از موسی بوده و موسی قبل از عیسی. ابراهیم لاشه رو دید کنار دریا افتاده، یه تیکش تو آب، یه تیکش تو خشکی، حیوانای دریایی نوک میزنن، از قسمت دریا نوک میزنن، حیوانای صحرایی از این ورش تو خشکی گاز میگیرن، گاهی هم پرندهای هوا میان یه نوک میزنن. حضرت عیسی رو نگاه کردید، عجب، این لاشه تقسیم بر سه شد، دریایی، صحرایی، هوایی. گفت خدای چطور اینا رو زنده میکنی؟ خطاب رسید، فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر در هم بکوب، سر قله کوه بذار، صدا بزن، بگو هد هد، طاووس، خروس، اسم ببر، همه ذراتی که قاطی شده پخش شده جمع میشه. در دنیا خدا مرده رو زنده کرد، حیوانات مرده رو، این مال خدا. ابراهیم، موسی 70 نفر رو برداشت رفت کوه طور، یه تقاضای ناحقی شد، خدا 70 تا رو یه جا مرگ شد داد. موسی التماس کرد که من چی جواب بدم بچه اینا رو بدم؟ خان گفت اینا شوهرامونو بردی برای عبادت، بردی کشتشون. التماس و دعا دو مرتبه همین 70 تا زنده شدن. اینا مال زمان موسی. زمان عیسی پرنده میساخت، فوت میکه پرنده میپرید، یعنی مرده زنده شد، هم به دست ابراهیم، هم به دست موسی، هم به دست عیسی. فاماته الله مئت عام ثم بعثه. راجبی که از اولیاء خدا یا عزر یا هر کس دیگه سوار اولاغی بود رد میشد، قریه مخروبه رو دید، گفت خدای مردمی قریه که مردن چطور زنده میشن؟ همونجا رو اولاغ مرگشتن. فاماته الله مئت عام، آیه قرآنه، حدیث نیست که شما بگی سندش چجوره. خدا میگه 100 سال مرگشتم، ثم بعثه، بعد 100 سال زندهش کردم. گفتم کم لبسته چقدر وقت اینجایی؟ گفت یه روز، نصف روز، کمتر، بیشتر. گفت نه 100 سال پیش سوال کردی، همینجا جونت گرفتم، حالا نگاه کن به اولاغت، میخوام اولاغت رو چه شمش زنده کنم. چنان استخون پوسیده، ذرات جمع شد، جمع شد، جمع شد، یه مثل اولاغ زنده شد. خداست بابا، خدایی که یک هستی رو اینقدر کهکشان داره که تا حالا ما نمیدونیم. گاهی کهکشانای کشف میشه توش میلیون ها ستاره است، صدها سال نوری با ما فاصله داره، ما کجای کاری؟ بیخود نی که امیرالمومنین فرمود زمین پلو آسمان اول مثل یه حلقه تو بیابونه، آسمان اول نسبت به دوم حلقه تو بیابون، سوم نسبت به چهارم حلقه تو بیابون، چهارم نسبت به پنجم حلقه تو بیابون، پنجم نسبت به ششم، ششم نسبت به هفتم. یه حلقه تو بیابون این چه؟ یعنی چند میلیاردم. ما چیزی نیستیم، کسی نیستیم. خدا قدرت نداره اینا رو دو مرتبه زنده کنه. به هر حال انسان بی هدف آفریده نشده، بی مسئولیت آفریده نشده. پندارهای شما غلطه. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ایحسب الانسان، چهار بار گفته انواع بدبختی ها سزاوار توست، انواع عذاب ها سزاوار توست. بعد میگه آیا تو فکر میکنی که ما عاجزیم از این که خلق کنیم؟ نگاه کن به خودت، خودتو خلق کردی. انسان موجود خیالگراست. اول سوره میفرماد ایحسب الانسان الان نجمع ازامه، اینجا میگه ایحسب الانسان الان یترک صدا. اول سوره ایحسب و آخر سوره ایحسب. اول سوره ایحسب الانسان الان نجمع ازامه، فکر میکنه ما نمیتونیم مرده ها رو زنده کنیم، اصحب مستاد جمع کنیم. آخرش میگه ایحسب الانسان ان یترک صدا. اول آیه میگه خیال میکنی قدرت نداریم، آخر آیه میگه خیال میکنی حکمت نداریم. قدرت نداریم نجمع ازامه، حکمت نداریم یترک از صدا. متکبران بدونن خیلی ضعیف و نازیزن. یتمت تا او کسی که پشت میکنه، پاشو دراز میکنه، خیلی خنده های سرمستانه میکنه، تو کسی نیستی، من منه یه یمنا، یه قطره آب هستی که به رحم پرتاب شده. وقتم خدا آفرید خلق فسوا، یعنی خدا استوار آفرید، یعنی از هیچ گونه کاستی و فزونی نکم نزیاد، سوا یعنی معتدل قرار دار. مطالعه در آفرینش خود راه معاد شناسی، هر که میخواد معاد رو بشناسه نگاه به خودش کنه چطور من درست شدم، همون کسی که اینجا درست که اونجا هم درست میکنه. تعادل بین جنسیت دختر و پسر نشانه حکمت خداست. اگر همه زن و پسر بزن یا 50 سال 30 سال 20 سال کمتر بیشتر یا به عکس همه دختر بزن چی میشه؟ خدا حکیمه. اصلا اگر قیامتی در کار نباشه آفرینش انسان بی‌معناست، بی‌هدفه. خدایا ایمان ما را به خودت و به قیامت، ایمان خودت به راهت، به کتاب‌های آسمانی، به قرآن، به اولیایت روز به روز بیشتر بفرما و ما را از غافلین قرار نده. سوره قیامت تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید تفسیر بخشی از سوره شریفه قیامت بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما شد. همچنان با ما همراه باشید.
محبوب من بای امان دوش سهر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار قیاس کن که منت از شمار خاک رهم ای بار
عزیزان شنونده، در 14 روز از ماه مبارک رمضان توجه شما را به دعای ویژه این روز از ماه مبارک جلب میکنم.
اللهم لا تؤاخذنی فیه بالعثرات و اقلنی فیه من الخطايا والهفوات ولا تجعل لي فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که دعاها، نیایش ها و اعمال شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و انشالله بنده و همکارانم را نیز دعا کرده باشید و ما را از دعایتون محروم نفرمایید. ضمن خداحافظی از همه شما فارسی زبانان گرانقدر، از شما دعوت میکنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك ذلک بأفخره و کل ملکک فاخر اللهم انی اسألک بملکک کل اللهم انی اسألک من علوک بأعلاه و کل علوک عال اللهم انی اسألک بعلوک کل اللهم انی اسألک ممنک بأقدمه و کل منک قدیم اللهم انی اسألک بمنک اللهم انی اسألک من آیاتک بأکرمها و کل آیاتک کریما اللهم اسألک بآیاتک کلها اللهم انی اسألک بما انت فیه من الشأن والجبروت و اسألک بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني یا الله الهی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا دعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيئاً.